اینه که علاوه بر این که موضع خودشون رو اعلام میکنن، اگر همسو هستن با جنبش مردمی، این همبستگی رو هم اعلام بکنن. در واقع این بیشتر از این که ما به دنبال آثار این بگردیم، شاید باید به این به چشم یک وظیفه نگاه بکنیم. همونطوری که ما میدونیم جنبش‌های اعتراضی مردم در تمام این سال‌ها توی این مملکت به نحوی در جریان بوده. جنبش‌های معلمان، جنبش‌های کارگری، جنبش‌های بازنشسته‌ها، تمام اینها به نحوی در جریان بوده. همه اینها در بازه‌های مختلف سرکوب رو تجربه کردند، ولی باز به هر حال به مسیرشون ادامه دادند. ولی تمام این گروه‌ها همواره به صورت جداگانه فعالیت می‌کردند. در این زمان همینطور که بیانیه کانون بهش اشاره می‌کنه، انگار یک خواست عمومی برای همبستگی وجود داره و خب باید از این همبستگی و مبارزه جمعی به نحوی حمایت کرد. و یکی از راه‌های این که ما بتونیم دوباره به هم نزدیک بشیم و بتونیم در این حال به مردم نزدیک بشیم، اینه که خیلی صریح درباره مواضعمون نسبت به این جنبش صحبت بکنیم. یکی از نکاتی که برای خود من در جنبش اخیر قابل توجه بوده و در بیانیه کانون هم اشاره کوتاهی بهش شده، این هست که خواست آزادی بیان دوباره به خواستهای مردم راه پیدا کرده. شاید تا پیش از 3-4 سال گذشته به ندرت ما در متون و بیانیه‌های تشکل‌ها و گروه‌ها با خواست آزادی بیان به عنوان خواست اصلی مواجه می‌شدیم. اما الان می‌بینیم که این خواست دوباره داره حضور خودش رو نشون میده. در واقع نقض مداوم و همواره آزادی بیان در این سال‌ها همواره بستر سرکوب رو فراهم کرده، همونطور که بیانیه کانون بهش اشاره می‌کنه. اما چیزی که الان اتفاق افتاده اینه که به نظر میاد که این آگاهی ایجاد شده که ما برای رسیدن به هر کدوم از خواستهایی که داریم براشون مبارزه میکنیم، باید از اون دروازه دستیابی به آزادی بیان عبور بکنیم تا بتونیم اون خواست رو محقق بکنیم.
گفتگوی نسرین افشار رو میشدید با آیدا امیدی، شاعر و عضو هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. به حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
در روزهای اخیر و پس از اعتراضات سراسری، مقام‌های امنیتی و قضایی در حال پخش اعترافات برخی از متهمان و یا خانواده‌های آنان از رسانه‌های حکومتی هستند. بسیاری از این افراد یا خانواده‌هایشان می‌گویند برای اعترافات اجباری و دروغین تحت فشار هستند. مادر نیکا شاکرمی می‌گوید دختر 17 ساله‌ام را کشتند و مرا برای اعتراف اجباری تهدید می‌کنند. وحید پوراستاد گفتگوی داشته در این باره با سعید دهقان، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا، و ابتدا از او پرسیده اعترافگیری نیروهای امنیتی و پخش آن از رسانه‌های حکومتی چقدر با خود قوانین جمهوری اسلامی سازگار است.
اعترافگیری که تحت هر شرایط، چه با فشار و تهدید باشه چه با ارعاب و شکنجه باشه، غیر قانونی هست. حتی اگر جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نپیوسته باشه، که متاسفانه در تمام این سالها به این کنوانسیون نپیوسته، اما بر اساس اصل 38 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، در واقع شکنجه کردن برای گرفتن اقرار یا اعتراف غیر قانونی هست و یک عمل مجرمانه است. بنابراین اگر نیروهای امنیتی با هم دستی رسانه‌های حکومتی و با کمک بازجوی خبرنگارها این کار را انجام میدن، در واقع همه این ماموران و مقامات و مسئولان شرکای این جرم هستند و بر اساس قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی این کار غیر قانونی است. ضمن اینکه کسی که داره اقرار علیه خودش میکنه، نه قصد داره و نه اختیار در شرایط فشار و تهدید و شکنجه، و بین اون هم از داره حقوقی بی‌اعتباره.
آقای دهقان، پخش اعتراف متهمان از سوی نیروهای امنیتی و رسانه‌ها چه مسئولیت حقوقی برای خود مقام‌های قضایی ایجاد می‌کنه؟
ببینید، اخص اعترافات اجباری و پخش این اعترافات در رسانه‌های حکومتی فرقی نمی‌کنه توسط چه مقامی، چه مسئولی، چه مأموری، در چه سطحی انجام شده باشه. هر کسی، هر نیروی امنیتی، مقام قضایی، در واقع بازجو خبرنگارها در رسانه حکومتی، هر کسی که همدستی در این عمل مجرمانه و ظالمانه داشته مرتکب جرم شده و بر اساس ماده 578 قانون مجازات اسلامی باید تحت تعقیب قرار بگیره. و فرق هم بین مستخدم دولتی یا غیر دولتی، مأمور قضایی یا غیر قضایی، رسانه‌های وابسته یا غیر وابسته که ما خیلی کم داریم، در واقع نداره. و اینجا متهمی که مجبور به اقرار میشه در واقع تحت فشار و اذیت و آزار و تهدید و شکنجه، اون افراد در واقع مرتکب یک عمل مجرمانه و ظالمانه شدن و حداقل مجازاتشون 6 ماه تا 3 سال حبسه و بر حسب مورد میتونه مجازات قصاص یا دیه هم داشته باشه. اما در تجربه زیستمون در تمام این سالها با وجود این همه فجایع در حوزه اعترافات اجباری، ما ندیدیم که هیچ کدوم از این مقامات، مسئولان و ماموران تحت تعقیب قرار بگیرن یا مجازات بشن. متاسفانه
وقتی متهمی در داخل زندان و دوران بازداشت از سوی بازجوها و حتی مقامهای قضایی تحت فشار برای اعتراف دروغین قرار میگیره، باید چک بکنه اون لحظه، با توجه به اینکه امکان ضرب و شتم و حتی شکنجه هم از سوی بازجو وجود داره؟
بله، متاسفانه وقتی شهروندان و منتقدان و معترضان دستگیر میشن در سلول انفرادی که خودش غیرقانونی هست، تحت فشار فیزیکی و روانی و اذیت آزارهای متعدد بازجوهای قرار میگیرن که خب شاید مجبور بشن به اعتراف و اقرار به چیزهایی که خلاف واقع است و اون بازجو هم خودشون رو عین قانون میدونن و یک مسئولیت کامل براشون مقامات امنیتی و قضایی قائل شدن و همچون گفتم هیچ وقت تعقیب هم قرار نمیگیرن. در چنین شرایطی صرف نظر از اینکه سلول انفرادی از سال 82 غیر قانونی است با ابطال بند 4 ماده 169 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها که در دیوان عدالت اداری این رأی صادر شده، با این حال می‌بینیم که از سال 82 تا حالا سلول انفرادی نه تنها برچیده نشده بلکه بیشتر هم شده و یک ابزاری هست برای سرکوب بیشتر منتقدان و معترضان در فضای تنگ و تاریک و بسته سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌ها و خانه‌های امن که در واقع کل این اقدامات غیر قانونی و غیر انسانیه. اما خب مهم اینه که حداقل کاری که افراد در این شرایط میکنند صرف نظر از این فشارها و شکنجه ها الزاماً جسمی باشه یا روحی باشه، ضرب و شتم باشه یا به نحو دیگری باشه، هیچ فرقی نمیکنه. تمام تلاششون باید این باشه که تاکید بکنن به حق سکوتشون در قانون و میدونم که این عملی نیست با سکوت بکنن، برای این بهتره که کوتاه‌ترین جواب رو بدن و کمترین حرف رو بزنن، یعنی هر چی میتونن کمتر صحبت بکنن، کمتر توضیح بدن و کمتر بنویسن. این حداقل کاریه که در واقع فکر میکنم در اون شرایط میسر باشه، هرچند در نهایت اگر قاضی در محل دادگاه قاضی باشه به این اقرارهای تحت فشار بر اساس قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی نباید اعتبار قائل باشه و اقرار نزد خود قاضی باید ملاک باشه.
آقای دهخان، با توجه به اینکه بخش زیادی از افکار عمومی اعتباری به پخش اعترافات متهمان سیاسی قائل نیست، مقام‌های امنیتی و قضایی با چه قصد و نیتی بار دیگه همین شیوه غیر قانونی قبلی خودشون رو تکرار میکنن؟
اتفاقا این سوالی هست که در سالهای اخیر از بعضی از این مقامات و ماموران قضایی امنیتی، من شخصا خودم هم پرسیدم در زمان پیگیری پرونده های، زمان ملاقات موکلین در بندهای خاص امنیتی، و جالب اینجا بود که جوابهاشون شبیه هم بود در دو موردی که حداقل من تجربه زیستم هست، اینکه با علم به اینکه این اعترافات اجباری نزد افکار عمومی خریداری نداره و همه به غیر واقعی بودن و تحت فشار بودن و سناریو بودنش باور دارن اتفاقا، با این حال اونها در واقع به نوعی تاکید میکنن که اینجا بحث قدرت نمایی ما، انگار میخوایم نشون بدیم که چنین قدرتی داریم، با وجود غیرقانونی بودن ما هر کاری دلمون بخواد میتونیم انجام بدیم، چون ادعاشون همیشه این هست که ما بازجوها، ما ماموران امنیتی، ما خود قانونیم، ما همه کاریم و بدترین الفاظ هم معمولا به کار میبرن. من نقل مضمون میخوام بگم که این ادعاشون هست و این دیگه میگرده به افکار عمومی که چقدر این قدرت نمایی رو حداقل افکار عمومی مثل خود اعترافات اجباری باور دارن یا نه، این هم بخشی از یک سناریو هست و براش اعتبار قائل نیستن.
اعترافات رسانه‌ای متهمان سیاسی یا افرادی که که به خاطر اعتراض در خیابان بازداشت میشن، اینها چه عواقب قضایی میتونه برای خود متهمان داشته باشه؟
قاعدتا اقرار زمانی معتبر هست که فردی عاقل و بالغ با قصد خودش و با اختیار کامل و اراده خودش علیه خودش اظهار نظری بکنه، نه اینکه شهروندان بیان در سلول انفرادی ازشون تحت فشار و شکنجه اعتراف بگیرن. این اعترافات اجباری هیچ وقت جایگزین اقرار با اون شرایط و عناصری که گفتم نمیتونه قرار بگیره و تحت هیچ عنوان هم نمیتونه معتبر باشه. به طور کلی هم اقرار نزد قاضی در دادگاه ملاکه، نه در محل بازجویی در سلول انفرادی تحت فشار بازجوهایی که تمام رفتارهای غیرقانونی و غیر انسانیشون رو انجام میدن و در نهایت بازپرس هم متاسفانه همون مسیر رو طی میکنه و کپی پیست میشه قرار مجرمیتش در متن کیفر خواست توسط دادستان، که هیچ کدوم از اونها نمیتونه به عنوان اقرار معتبر تلقی بشه. اگر دادگاه داشته باشیم، اگر قاضی داشته باشیم، ما در حال حاضر در دادگاه‌هایی که غالبا دادگاه انقلاب هست که ما نمی‌دونیم بعد از 40 چند سال چرا اصلا هست، حاج آقاهایی نشستن که قاضی نیستن، دادگاه نیست و محکمه است که حکمی از پیشتن شده رو فقط اعلام می‌کنن. اگر قرار بود روال عادی بود و ما دچار فروپاشی حقوقی نبودیم، بله میشد بگیم که اون اقراری که نزد قاضی در دادگاه هست ملاکه، برای این تمام اعترافات اجباری بی‌اعتباره. اما در مرحله فروپاشی حقوقی که به نوعی آخرین میخ بر تابوت یک نظام سیاسی هست، ما در این مقطع هستیم که متاسفانه اون قوانین حداقل و نیمبندی که میتونه شاید ضامن حقوق شهروندان باشه به هیچ وجه رعایت نمیشه، اما قوانینی که بر ضد آزادی هستن و ابزار سرکوب هستن با سرسختی تمام اجرا میشن، که خب متاسفانه در این شرایط قرار گرفتیم. شاید به همین دلیل هست که وقتی اعتراض ها و انتقاد ها به هیچ نرسید، خب ما الان شاهد انقلابی هستیم که توسط زنان ایرانی در واقع شروع شده.
گفتگوی وحید پور استاد رو میشنیدید با سعید دهقان، حقوقدان ساکن کانادا. با هم بشنویم آخرین اخبار میادین ورزشی رو از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در پی تظاهرات اخیر مردمی در شهرهای مختلف ایران و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از شعار تماشاگران در ورزشگاه ها، با دستور نهادهای امنیتی همه مسابقات لیگ برتر بدون تماشاگر شد. سهیل مهدی مسئول برگزاری رقابت‌های سازمان لیگ روز گذشته در پاسخ به سوالی در این مورد می‌گوید:
در سازمان لیگ برگزار کننده مسابقات، شما می‌دونید که ارکان زیادی در کنار ما صاحب نظر و تصمیم گیرنده هستند و در بعضی از شهرها و بعضی از استادیوم‌ها ما نیاز داریم که خب در همه البته نیاز داریم که همیاری و همکاری پلیس رو در کنار خودمون داشته باشیم و سازمان نظارت.
اما در بازی‌های مهم روز جمعه از هفته هشتم جام خلیج فارس، دیدار استقلال با فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی تهران به تساوی 1-1 انجامید. در این بازی عارف غلامی مدافع اصلی استقلال به دلیل انتشار پست حمایتی از اعتراضات مردم ایران، نامش توسط سردار آجلو مدیر این تیم از فهرست آبی پوشان حذف شد. همچنین وریا غفوری کاپیتان سابق استقلال که یکی از حامیان مردم در اتفاقات چند سال اخیر است و حدود دو ماه پیش با تصمیم سردار آجلو از استقلال کنار گذاشته شد و به تیم فولاد پیوست، بعد از بازی روز جمعه در جمع خبرنگاران با انتقاد از نوع برکناریش از جمع آبی پوشان توسط مدیر عامل این تیم گفت:
این آقای مدیر عامل با بی‌معرفتی کامل ما رو گذاشت کنار و جالب بود یه خط توضیح نداد، مثل یه آدم ترسو قایم شد هیچی نگفت، نشون داد که به ریش نیست، به ریش است، آدم باید انسان باشه. حرف من اینه که این آقا نشون داد که به ریش تا اینجا ریش بذاری نیست، به این که باید ریشه داشته باشی.
در یک مسابقه مهم دیگر جمعه شب، بازی سپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به تساوی بدون گل رسید. در چند بازی مهم دیگر جمعه، ملوان در ارزلی 2-1 صنعت نفت آبادان را شکست داد، مصر رفسنجان با 1 گل از سد تراکتور تبریز گذشت و در پرگلترین دیدار گلگهر سیرجان با 5 گل در زمین نفت مسجد سلیمان به برتری رسید. در جدول رده‌بندی در پایان هفته هشتم، تیم‌های گلگهر سیرجان، پرسپولیس، استقلال و سپاهان به ترتیب در رتبه‌های اول تا چهارم قرار گرفتند. و در ادامه حمایت ورزشکاران ملی پوش از اعتراضات مردمی و همچنین همدردی با خانواده کشته شدگان اخیر، روز جمعه حمیده عباس علی، بانوی ملی پوش کاراته، امین بوداغی ملی پوش قایقرانی و جواد کاظمیان بازیکن پیشین تیم ملی و تیم پرسپولیس هر کدام در شبکه‌های اجتماعی پیام حمایتی خود را منتشر کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای این مجله نیمه شب رسیدین. از این که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو می‌کنم. بدرود. ساعت 4 بام